تمام اموال را بازگرداند شومان؟
آری سرورم، همهشان بر پشت آن چارپا بود که به نگهبانان دارالحکومه سپردم.
پیشتر بیا زن. نامت چه بود؟ دلیله یه حیلت ساز. بگو بدانم چرا بدین نیرنگ ها دست زدی و دل مردمان به درد آوردی.
من این کارها را نه به سودای بردن مال مردم کردم، بلکه چون آوازه طراری های دنف و شومان را که در بغداد کرده بودند شنیدم، با خود گفتم من نیز چنین کنم و سپس مال مردم را بازگردانم.
شومان نیز اینها را به من گفت. بسیار خوب، ما به شفاعت این مرد از گناه تو می‌گذریم، لیکن تاوان بلایی که بر سر خربنده و دکان رنگ رز آوردی را خود باید بپردازی.
سرورم، اگر اجازه دهید بهای آنها را من به جای او بپردازم، چرا که ما از آشنایان قدیم یکدیگر هستیم و من به نیکی می‌دانم که این زن بعد از مرگ شویش در سختی روزگار گذرانیده.
بسیار خوب، اما دلیل تو تمام این کارها را برای شناساندن خود به ما کردی تا چه به دست آوری؟
سرورم، پدر من سرپرست کبوترخانه حکومتی بود. در آن هنگام من کبوتران نام بر را پرورش می دادم. همسرم نیز فرمانده شهر بغداد بود. آنچه من از برایش خود و دیگران را به سختی انداختم، باز پسگیری دستمزد ماهیانه آنها برای من و دخترم بوده. بدین صورت که مرا برای مراقبت از کاروان سرای خودت بگماری و دخترم را نیز به عنوان پرورش دهنده کبوترانت بپذیری.
اما اگر خللی در کارها پیش آید، دیگر شفاعت شومان را نخواهم پذیرفت.
خاطر جمع دارید که مشکلی نخواهد بود.
پس حاکم هر آنچه دلیل خواست بکرد و پیرزن و دخترش زینت تا پایان عمر از دست مزدی مناسب بهره بردند و در منزلی نیکو زیستند.
شهرزاد
سرورم،
پایان داستان تو نیز حیلت ساز به هدف خود رسید و حاکم از گناهش چشم پوشید، چون قصه کشته شدن فرماندار. عجیبان که در هر دو داستان ایراد از حاکم بوده است نه حیلت ساز.
سرورم، خود را مقصر ندانید. آن کس مقصر است که پیشتر تاوان خود را با جانش داده. بیشک اگر در قدرت هم نبود، از راهی دیگر موجب زحمت و آزار مردمان می شد.
شاید، لیکن نمی توانم حقیقت را کتمان کنم. آن فاسد به پشتوانی مقام حکومتیش چنان بی‌پروا عمل می‌کرده و چنانچه آن مرد شجاعت کشتنش را نداشت، ما هرگز پی به موضوع نمی‌بردیم.
اینک می‌خواهید چه کنید؟
گذشتش را که نمی‌توانم به دو بازگردانم، اما می‌کوشم آینده‌ای در خور به او هدیه دهم.
مطمئن باشید همین نیک‌خواهی شما برای او کافی است. او سپاسگزار شما خواهد.
امیدوارم همانطور باشد که تو میگویی.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
به نام او که با هر طلوع جهان را از نو می‌زاید. او را سپاس که در هر نفس زندگی را به ما هدیه می‌دهد. همراهان عزیز برنامه ضربان زندگی، سلام، روزتون بخیر. از استان زیبای گلستان در خدمتتون هستیم با برنامه ضربان زندگی. اینجا ایران جانه و گلستان ایران اون و امروز با ضربان زندگی در خدمت خانم دکتر مقسمی، دکترای تخصصی سلامت باروری و همچنین دانشیار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هستیم و میخواییم برای دقایقی در خدمت ایشون باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. سلام بر شما خانم دکتر عزیز، روزتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. ممنونم از اینکه در این برنامه از من دعوت کردید و من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زنده باشید. خانم دکتر مقسمی، در برنامه گذشته از سقط جنین گفتیم و از شیوع اون در ایران. امروز میخواییم برای ما و شنونده های عزیز، به ویژه بانوان و اونهایی که به هر حال به فکر مادر شدن هستن، بگید که سقط جنین چه عوارضی داره؟
خب همطور که در مبحث قبلی بهش اشاره کردیم، گفتیم که اون چیزی که الان بیشتر مورد نظر ما هست در این مورد که حالا عوارض سقط رو میخوایم بررسی کنیم، بیشتر سقط عمدی هست. چون گفتیم که سقط‌های عمدی با دلایل غیر پزشکی و گفتیم که در شرایط غیر ایمن قاعدتا انجام میشن، چون اون سقط‌هایی که با دلایل پزشکی هستن بسیار بسیار عوارضشون کمتر هست، چون در یک شرایط کاملا مدیریت شده با ارزیابی وضعیت مادر توی بیمارستان با نظر متخصصین و تحت مراقبت‌های لازم انجام میشه، قاعدتا هم از نظر جسمی و پزشکی و هم از نظر روانی خب وضعیت مادر بهتر هستش. اون چیزی که خیلی برای ما نگران کننده هست، سقط‌هایی هستن که در شرایط نامناسب اتفاق میافتن و میتونن اینها منجر به عفونت، خونریزی و مرگ مادر بشه. من خودم یادم هست توی بیمارستان صیاد شیرازی یک مورد بود، خانم بارداری بودن که ترکمن بودن، دوتا فرزند داشتن، معلم بودن ایشون. میخوام بگم که حتی یه فرد تحصیل کرده، حالا به هر دلیلی تمایل به ادامه اون بارداری نداشت، اقدام کرده بود برای سقط غیر ایمن و متاسفانه گفتیم که چون سقط غیر قانونیه، بنابراین وقتی که بارداری اتفاق میفته ما باید تلاشمون در راستای این باشه که اون بارداری رو حفظ کنیم، در بهترین شرایط تولد اتفاق بیفته. و اون سقط غیر ایمن منجر به عفونت شدید در مادر و نهایتا منجر به مرگ مادر شد و واقعا تجربه ناراحت کننده بود. و مواردی از این دست زیاد هستش. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که اون چیزی که برای بقیه اتفاق افتاده برای ما اتفاق نمیفته، باید یعنی با اون شواهد و مستندات علمی و آمارهایی که درست هستند تصمیم بگیریم و خودمون رو در شرایطی قرار ندیم که جون خودمون رو به خطر بندازیم. و این توصیه هستش که به مادرها دارم، به هیچ عنوان اقدام برای سقط غیر ایمن نداشته باشن.
بعد این بعضی وقت از یه سری داروهای گیاهی و اینا استفاده میکنن، اونا چی خانم دکتر؟
اونها هم میتونه یه سری عوارض جانبی داشته باشه، هم برای مادر هم برای جنین، چون اون داروهای گیاهی ترکیباتش دقیقا مشخص نیست چیه و معمولا از اینها در دوزهای بالا استفاده میکنن، در مقادیر زیاد مصرف میشه، بنابراین میتونه باعث سمیت کبدی، آسیب به کلیه، مشکلات خونی برای مادر. و بعد مشکل اینجاست که
سقط انجام میشه
اون وقت اصلا ممکنه سقط انجام نشه
و بچه‌ای که متولد اگر
ممکنه
بشه
ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره.
بله.
بنابراین
چه مشکلاتی ممکنه اون بچه ممکنه با چه مشکلاتی مواجه بشه؟
ممکنه مثلا خطر زایمان زودرس رو داشته باشه، بعد خود اون زودرس و نارس بودن جنین میتونه خیلی مشکلات اون خانواده رو بیشتر کنه. هزینه های نگهداری از یک نوزاد زودرس یا نارس در بیمارستان هست. بله. و مشکلات مربوط به اون. حالا در خصوص ناهنجاری ها و عواقب مربوط به اون من الان دقیق نمیتونم اظهار نظر کنم، چون در واقع داروهای گیاهی مختلفی استفاده میشه و هر کدومشون ممکنه آثار مربوط به خودشون رو داشته باشن.
حالا تا اینجای صحبتمون رو داشته باشیم خانم دکتر مقسمی، انشالله در برنامه های بعدی باز هم در مورد سقط جنین صحبت خواهیم کرد.
ممنونم.
ممنون از همراهی شما شنونده های عزیزمون. از اینجا گلستان ایران با شما عزیزان فعلا خداحافظی میکنیم.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب: اصلی ترین هدف دشمن تغییر هویت ملت ایران است. در مقابل جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای غرب آرایش جنگی بگیرید.
امضای 14 سند همکاری بین ایران و قزاقستان در سفر رئیس جمهور به این کشور. آقای پزشکیان: نقشه راه افزایش روابط تجاری ایران و قزاقستان تا سقف 3 میلیارد دلار آماده اجراست.
متخصصان هسته‌ای ایران رونمایی کردند. ساخت نسل جدید جت پلاسماهای زخم با کمک هوش مصنوعی.
سازمان هواشناسی: بارش‌ها با شدت بیشتری ادامه می‌یابد. پلیس راه: بدون زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در جاده‌های کوهستانی سفر نکنید.
و واکنش گسترده فعالان سیاسی و رسانه‌ای جهان به دزدی دریایی امریکا در کارائیب. اقدام ترامپ در سرقت نفتکش ونزوئلا دروغ مبارزه با مواد مخدر را افشا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ایران اسلامی در سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر نور و سرور و شادمانی بود. به همین مناسبت در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه نیز در حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام مراسم پرشور مدیح سرایی، شعرخوانی و منقبت سیدت النساء العالمین برگزار شد.
حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم که حدود 3 ساعت طول کشید با تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفتند مردم ایران با مقاومت ملی، تلاش‌های مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت را ناکام گذاشته‌اند و امروز نیز ضمن ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به مغزها، دلها و باورها، ایران عزیز با وجود مشکلات و کمبودهای موجود در سراسر کشور به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد. رهبر انقلاب با گرامی داشت تقارن ولادت امام خمینی رحمت الله علیه با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فضائل و مناقب بانوی دو عالم را فراتر از فهم و درک بشر خواندند و افسودند. با این همه باید فاطمی بود و از آن بانوی اسوه در همه جهات از جمله دینداری، عدالت خواهی، جهاد تبیین، همسرداری، فرزند پروری و دیگر زمینه ها پیروی کرد. ایشان مداحی را پدیده‌ای بسیار تأثیر گذار برشمردند و افسودند لازم است با تحقیق و پژوهش به عمق یابی، آسیب شناسی و جستجوی راه‌های تقویت و تکامل ابعاد مختلف این پدیده حیرت انگیز پا پرداخت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حرکت رو به جلوی مداحی نسبت به گذشته، مداحی را از پایگاه های ادبیات مقاومت خواندند و افزودند هر فکری و امری در صورت نداشتن ادبیات متناسب به تدریج از بین می رود و مداحی و هیئت امروز با تدوین، گسترش و انتقال ادبیات مقاومت این ضرورت بسیار اساسی را تقویت می کند. رهبر انقلاب مقاومت ملی را تاباوری و ایستادگی در مقابل انواع فشارهای سلطه‌گران تعریف کردند و افزودند گاهی فشار نظامی است، مانند آنچه ملت در دفاع مقدس دید و در ماه‌های گذشته نوجوانان و جوانان هم مشاهده کردند، و گاهی هم فشار اقتصادی یا رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی است. رهبر انقلاب هوچیگری و جفسازی عوامل رسانه‌ای و مقامات سیاسی نظامی غرب را نشانه فشار تبلیغی دشمن خواندند و گفتند هدف فشارهای مختلف نظام سلطه بر ملت‌ها و در رأس آنها ملت ایران گاهی توسعه طلبی سرزمینی است، مانند آنچه امروز دولت آمریکا در آمریکای لاتین انجام می‌دهد. ایشان افزودند گاهی نیز تسلط بر منابع زیرزمینی هدف است و برخی مواقع هم تغییر سبک زندگی و مهمتر از همه تغییر هویتی هدف اصلی فشارهای سلطه‌گران است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به قدمت بیش از 100 ساله تلاش‌های زورگویان جهانی برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران گفتند انقلاب اسلامی همه آن کارها را بی نتیجه گذاشت و در دهه‌های اخیر نیز ملت با تسلیم ناپذیری و ایستادگی و پایداری در مقابل ادامه فشارهای گسترده دشمنانش آنها را ناکام کرده است. ایشان گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت از ایران به کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر را یک واقعیت خواندند و افزودند برخی کارهایی که دشمن با ایران و ملت ایران کرد با هر کشور دیگری می کرد آن ملت و کشور کن فیکون می شدند. رهبر انقلاب با اشاره به تأثیر زینبی مداحی در ماندگار شدن یاد شهیدان و تعمیق و گسترش مفهوم مقاومت در کشور گفتند امروز فراتر از درگیری نظامی که شاهدش بودیم در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای با جبهه وسیع دشمن قرار داریم، چرا که دشمن فهمیده است این ملک و خاک و سرزمین الهی و معنوی با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی شود. ایشان افزودند البته برخی مرتب احتمال تکرار درگیری نظامی را مطرح می کنند و بعضی هم آمدانه در این موضوع می دمند تا مردم را دل به شک نگه دارند و دلهره ایجاد کنند که انشاءالله موفق هم نمی شوند.
امروز ما فراتر از درگیری های نظامی که وجود داشت دیدید و همینطوره مرتب احتمالش هم میدن، بعضی هم عمدن در این کانون میدمن برای اینکه مردم رو دل به شک نگه دارن، دلهوره ایجاد کنن که موفق هم نمیشن انشاءالله. ما فراتر از درگیری های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم. با کی؟ با یک جبهه وسیع. با یک جبهه وسیع ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرف این ملک و این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان نداره. که اگر بخواد تصرفی بکنه، دخالتی بکنه، موفقیتی پیدا کنه، باید دلها رو تغییر بده، باید مغزها و فکرها رو عوض کنه. رفتن تو این خط. ما البته ایستادیم در مقابلشون محکم، اما خطر اینه، خط اینه، دشمن هدفش اینه امروز.
ایشان شناخت اهداف و آرایش دشمن را ضروری برشمردند و گفتند مانند جبهه نظامی در این درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز باید آرایش خود را متناسب نظم و طرح و هدف دشمن تعریف و بر نقاط متمرکز شویم که او هدف گرفته است، یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی. رهبر انقلاب ایستادگی در مقابل جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای غرب را دشوار اما کاملا ممکن دانستند و گفتند در این مسیر مداحان هیئت‌ها را به کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب تبدیل کنند و با قدردانی از اقبال نسل جوان به مداحی و هیئت، این نسل عزیز را در مقابل اهداف دشمن لجوج و خبیث و دارای امکانات مسئول نمایند. رهبر انقلاب سخنانشان را با چند توصیه به مداحان تکمیل کردند. تبیین معارف دینی و معارف مبارزاتی با تکیه و استناد به زندگی همه ائمه خدا علیهم السلام، حمله به نقاط ضعف دشمن به موازات دفاع مؤثر در مقابل شبه آفرینی های او، تبیین مفاهیم قرآنی در عرصه های مختلف شخصی، اجتماعی، سیاسی و چگونگی رویارویی با دشمن از مهمترین این توصیه ها بود. ایشان تأثیر یک نوحه خوش ساخت و خوش مضمون را گاهی بیشتر از چند منبر و سخنرانی خواندند و گفتند مداحان مراقب باشند، آهنگ ها و فرهنگ دوران طاغوت در مجالس و محافل آنها راه پیدا نکند. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان با اشاره به سخنان یکی از مداحان درباره مشکل گرد و غبار خوزستان گفتند این از جمله کوچکترین مشکلات است و کمبودها و مشکلات در سراسر کشور زیاد است، اما ملت روز به روز با ایستادگی، صدق و صفا و خیرخواهی و عدالتخواهی برای اسلام و ایران آبرو و قدرت ایجاد می کند و به توفیق الهی کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است.
روز به روز ملت ایران دارن برای اسلام آبرو درست میکنن، نشون میدن که اسلام یعنی ایستادگی، اسلام یعنی قدرت، اسلام یعنی صدق و صفا، اسلام یعنی خیرخواهی و عدالت خواهی. این را دارن ملت ایران به تدریج نشون میدن. البته تحولات بزرگ در یک کشور به چشم نمیاد، چون تدریجی است، چون طولانی مدته، کوتاه مدت نیست، در یک لحظه انجام نمیگیره، انسان ببینه، به تدریج انجام میگیره. اما من میخوام عرض بکنم به توفیق الهی به تدریج جامعه پیشرفت میکنه. امروز جوان، نوجوان امروز نسبت به مسائل دینی از برهه‌ای، از غیر از همون اوائل انقلاب، از برهه‌ای از این میانه ها به مراتب جلوتر و پیشتره. بعد از اینم انشاءالله بیشتر خواهد رفت.
در ابتدای این دیدار 11 نفر از ستایشگران اهل بیت علیهم السلام به شعرخوانی و مدیح سرایی پرداختند.
نابودی صهیون دیگر نزدیک نزدیک است، در انتظار آخرین فرمان شلیک است، آینده حزب خدا روشن‌تر از روز و آینده شیطانی ها تاریک تاریک است. الله الله اکبر، آمریکا شیطان اکبر.
الله الله اکبر، آمریکا شیطان اکبر.
میره جوانه دگانم، اسم تو یا فاطمه آبان زوانم، یه نظری که ای دل دایم، ببوم سرباز ظهور تا که جوانم، ببوم سرباز ظهور تا که جوانم.
در مکتب فاطمه یک ملت قائمه، تا روبر رهبر داره کس واه من سربند یا حسین و نام مادر رمز فتوح قلعه های خیبر.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. رئیس جمهور برای شرکت در کنفرانس بین المللی صلح و اعتماد با استقبال رسمی رهبر ترکمنستان وارد اشقابات شد. آقای پزشکیان در بدو ورود با نخست وزیر میانمار دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور که پیش از این سفر به قزاقستان رفته بود، در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و قزاقستان با اشاره به ظرفیت بالای ترانزیتی راهگذر قزاقستان، ترکمنستان و ایران برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی گفت دیدگاه‌های مشترک دو کشور به تحقق این هدف کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
کاخ ریاست جمهوری آکوردا و گرمای روابط ایران و قزاقستان در سرمای آستانه. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از رئیس جمهور کشورمان. آینی دیپلماتیک و نقطه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوها و رایزنی‌های دو کشور درباره همکاری‌های منطقه‌ای و مناسبات اقتصادی. بعد از تشریفات استقبال، دو رئیس جمهور مقابل دوربین‌ها عکس یادگاری گرفتند و بعد برای انجام دیدار خصوصی راهی سالن مذاکرات شدند. در ادامه، مذاکرات مشترک اعضای دو هیئت با حضور رؤسای جمهور هر دو کشور برگزار شد و در ادامه قرائت بیانیه مشترک و تبادل اسناد همکاری با حضور وزرای هر دو کشور.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی محور کلی گفتگوها بودند.
و امروز روابط بین دو کشور با شتاب در حال گسترش است. بر اساس نتایج این سفر ما روابط خود را به سطح جدید ارتقا دادیم. دوستی دو ملت پاینده باد.
خوشبختانه دو کشور در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین المللی دیدگاه‌های مشترکی دارند که از جمله آنها می‌توان به محکومیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت کشورها، احترام به تمامیت ارضی کشورها، ضرورت حل و فصل اختلافات تنها از طریق گفتگوها و روش‌های مسالمت‌آمیز و در چهارچوب قوانین بین المللی و همان گونه که اشاره شد تقویت جایگاه سازمان ملل و حق مسلم کشورها برای استفاده از استفاده صلح‌آمیز از انرژی‌های نو و هسته‌ای اشاره شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه.
ملاقاتی که امروز دو رئیس جمهور داشتن یکی از جدی‌ترین برها ملاقات‌هایی بود که من تا الان دیدم بین سران این دو کشور. یه لیست بلندبالایی از حوزه‌های همکاری از سوی دو طرف مطرح شد و در این در یادداشت‌هایی که امضا میشه هم خودشون نشون داد. ما 14 یادداشت رو امضا کردیم بین دستگاه‌های مختلف. بخش خصوصی هم که الان می‌ریم اونها هم به همین ترتیب اسناد خوبی رو امضا کردن. من خیلی فکر می‌کنم این سفر بسیار خوبی بود از جهت حوزه‌های مختلفی که در بر گرفت برای همکاری.
رئیس جمهور همچنین از نمایشگاه اسناد تاریخی بازدید کرد. در دانشگاه پزشکی قزاقستان، مرکز پزشکی دانشگاهی UMC دانشگاه بین المللی نظربایوف هم عنوان استاد افتخاری این دانشگاه به رئیس جمهور اعطا شد.
ما آماده ایم تجربیات خود را با دانشگاه ها و مراکز علمی قزاقستان به اشتراک بگذاریم. امروز ایران و قزاقستان این امکان را دارند که با تکیه بر ریشه های مشترک تمدنی همکاری علمی و فناورانه بزرگی را آغاز کنند.
آخرین برنامه رئیس جمهور حضور در همایش تجاری ایران و قزاقستان بود. با این محور اصلی، تقویت روابط دو جانبه و اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی.
توافق کردیم که حجم تجارت میان دو کشور را به شکل قابل تبعیض جوهی افزایش دهیم. در این راستا ابتکار ایجاد خانه تجارت قزاقستان در شهر تهران اهمیت فراوان دارد.
دولت ایران حمایت کامل خود را از فعالیت‌های قانونی و شفاف اقتصادی بخش خصوصی اعلام می‌دارد و آماده است
تا موانع اداری بانکی را با همکاری دوستان قزاق برطرف نماید.
در ادامه سفرهای منطقه‌ای رئیس جمهور با استقبال مقامات کشور ترکمنستان وارد اشقابات شد.
سلام علیکم.
در بدو ورود رئیس جمهور، رهبر ترکمنستان در فرودگاه از آقای پزشکیان استقبال کرد. حضور در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد و چند دور گفتگو با سران کشورهای منطقه از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به ترکمنستان خواهد بود. فرزانه ظرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اشقابات.
متخصصان صنعت هسته‌ای کشور موفق شدند نسل جدید جت پلاسماهای زخم مبتنی بر هوش مصنوعی را طراحی و تولید کنند. این دستگاه نه تنها هزینه های درمان زخم‌های مزمن را کاهش می‌دهد، بلکه با تحلیل شرایط هر بیمار روند درمان را شخصی سازی کرده و نتایج درمانی را ارتقا می‌دهد.
از زخم پای دیابتی تا سوختگی‌های شدید، زخم‌هایی که با دستاورد جدید متخصصان صنعت هسته‌ای سریع‌تر و ارزان‌تر درمان می‌شوند. کارشناس هسته‌ای:
دستگاهی که امروز رونمایی شد نسل سوم دستگاه‌های جت پلاسمای سطح هست که برای درمان زخم استفاده میشه. توی نسل سوم قابلیت نرم افزاری بهش اضافه کردیم. این قابلیت نرم افزاری باعث میشه که درمان هامون هدفمند باشه.
این محصول مبتنی بر هوش مصنوعی که در دومین همایش پلاسما پزشکی ایران رونمایی شد، علاوه بر درمان زخم کاربردهای دیگری هم دارد. مهدی بختیاری، رئیس دومین همایش پلاسما پزشکی ایران:
ما صرفا روی حوزه زخم و کنترل عفونت کار نمی‌کنیم. ما الان فاز بالینی درمان سرطان رو به عنوان یکی از روش‌های هم‌افزایی در کنار روش‌های دیگه در واقع داریم پیش می‌بریم. امیدواریم که همونطور که کلینیک‌های زخم و دستگاه‌های زخم توی کشور گسترش پیدا کردن، ما بتونیم در واقع از فناوری پلاسما در درمان سرطان هم به طور گسترده در کشور استفاده بکنیم.
در حال حاضر 11 مرکز تخصصی درمان زخم با فناوری پلاسما در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما اراده کردیم که 50 مرکز رو در کشور راه اندازی بکنیم. به میزانی که دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز معتبر استقبال کردند، ما هم این رو سرمایه‌گذاری کردیم.
بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی، تاکنون بیش از 1500 بیمار با کمک این فناوری بهبود یافتند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
در مراسمی با حضور وزیر کشور، استاندار و فرماندار یزد، نماینده مردم یزد اشکزر و زارش در مجلس شورای اسلامی، یک واحد ریسندگی در یزد به بهره برداری رسید. این مجموعه ریسندگی در زمینی به مساحت 45,000 متر مربع و اشتغال نهایی 800 نفر به بهره برداری رسیده است.
بهره برداری از یک واحد بزرگ ریسندگی در یزد با حضور وزیر کشور. این واحد صنعتی با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات ریسندگی قادر است سالانه بالغ بر 8,000 تن نخ پنبه‌ای تولید کند. قانعیان، مدیر واحد ریسندگی:
با سرمایه گذاری نزدیک به 2 همت و اشتغازایی 400 نفر انواع نخهای پنبه‌ای شانه شده و اوپنند رو تولید میکنیم.
مجموعه فرهنگی ورزشی یزدباف نیز با حضور اسکندر مؤمنی در یزد بهره برداری شد. آموزشگاه شهید منگلی نیز که با اعتبار 67 میلیارد تومانی دولت ساخته و تجهیز شده است، بهره برداری شد. کاظمی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد:
زیربنای این پروژه 3700 متر مربع است. این مدرسه 18 کلاس است که با اعتبارات تمام دولتی ساخته شده.
وزیر کشور در این سفر یزد را از استانهای تأثیرگذار در اقتصاد کشور و با ظرفیت‌های بالا در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری دانست و گفت:
واقعا ما باید تلاش بکنیم، همه ما در بخش دولتی، که انشالله بستر رو فراهم بکنیم. سرمایه گذاران عزیز ما چیزی نمیخوان جز این که ما تأثیرات فراهم کنیم، موانع رو رفع کنیم، بقیه کار رو خودشون بلدن.
بهره برداری از نیروگاه تجمیعی خورشیدی 52 مگاواتی و حضور در شورای اداری دیگر برنامه‌های سفری یک روزه وزیر کشور در یزد است. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
در بازدید وزیر سمت از کاشان، توسعه صنعتی و حمایت از سرهای سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت.
بازدید وزیر سمت از نمایشگاه پژوهش و فناوری دانشگاه‌های کاشان. در این نمایشگاه با 37 غرفه 350 محصول فناورانه ارائه شده است. روح الله خرم‌آبادی مدیر عامل شرکت فناور:
روزانه 25 تن کلرید کلسیم تولید می‌کنیم. دانش خودمون بیشتر از پیدا کردیم. تمام محصولمون صادراتی حدود 4000 تن محصول توی 8 ماه گذشته صادرات انجام دادیم.
محمود برادران مؤسس شرکت دانش بنیان:
ما تونستیم 69 دستگاه آزمایشگاهی رو در ایران طراحی و تجاری سازی کنیم و تونستیم که جلوی میلیون ها دلار ارز رو در این حوزه بگیریم.
سید محمد عطابک وزیر سمت در این بازدید گفت:
مشکلی که داشتن بحث سرمایه‌ای بود که نیاز داشتن برای اینکه اجرایی بکنن طرح‌هایی که دادن. ما یک صندوقی داریم که این صندوق رو به عنوان صندوق صنایع پیشرفته با معاونت علمی ریاست جمهوری داره کار میکنه. این صندوق در داخل وزارت صنایع هستش. آقایان معاونین وزارت صنایع با این صندوق هماهنگ هستن و میتونن این مواردی که قابلیت بهره برداری برای صنایع داره و قابلیت اجرایی شدن داره از طرح‌های دانش بنیان، انشالله از اون صندوق کمک کنن که طرح‌هایی که بازارش هم موجوده انشالله اجرایی بشه.
همچنین وزیر سمت امروز از دو واحد صنعتی شهرستان کاشان بازدید کرد. محمود مدرسی، خبرگزاری سراب سیما، کاشان.
همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت مقام زن و مادر، جشن‌های مختلف در مساجد، حیاعات و بقاع متبرکه برگزار شد. مردم هم با خرید گل و شیرینی به استقبال این روز فرخنده رفتند و این روز را به همسران و به ویژه مادران خود تبریک گفتند.
جهان با نام تو از نو شکفته می شود. قوت قلب یه بچه.
مادر قلب منه.
به راستی کدامین گل عطر وجود تو را می پراکند؟
بالاتر مادرش نعمتی نیست.
این مادرات باید دستشون رو بوسید.
آیا این گل شایسته توست؟
اگه بخوای این شاخ گل رو هدیه‌اش کنی، تقدیمش بکنی به کی؟
قطعاً مادرم.
به مامانم.
مادرم 100%.
نه، تو معطرترین.
ممنون. گل و دسته گل و یه کامیون گل و هر چیزی که باشه قطعاً تقدیم میکنم به مادرم.
زیباترین.
مادرم عشقن دیگه، فرشته.
و خوشروترین گل جهانی.
یعنی هیچ زرگری نمیتونه قیمت بذاره رو مادر.
حاضرم همه دنیا رو بدم یه لحظه پلوم باشه.
تو لبخند میزنی، صبح روشن‌تر از همیشه برای من طلوع میکند.
قاعدتا همه زندگی آدم بچه‌هاشه دیگه.
جوونیشو گذاشته پام تا بزرگم کرده به اینجا رسیدم.
تو امن‌ترین تکیگاه، خوشترین اتفاق زندگی منی.
این همه زحمت کشیده برام.
تو دعا میخوانی جهان آرام میشود. مرهم دلهای من میشوی، قلب من آرام میگیرد.
همیشه سنگ صبور بچه هاشه.
به راستی که بهار وامدار زیبایی و سرزندگی توست.
صبورن، مهربونن، عاشق بچه هاشونن.
تابستان گرمای وجودش رو از تو میگیرد.
همینجا هم بهش میگم اما خیلی عاشقتم.
پاییز یاد میگیرد که خزان را به عشق مادر راهی نیست و زمستان میآموزد از تو سرسختی و صبور بودن را.
قطعاً از حضرت فاطمه الگو میگیرن، وگرنه این همه حجم از فداکاری و ایثار گذشت واقعاً عجیبه.
این است راز چهار فصل و شباهت بی‌نظیرش به مادر.
حضرت زهرا که مادر همه ماست.
مادرانی که درس آموخته مکتب بانوی یاسند.
بهترین الگوی مادر حضرت فاطمه.
حالا وقتش رسیده که با هر گویش
آنا جلی مبارک روزون چوق استیدن بیلن
و با هر زبان بگوییم
الهنه اکم به ولادت سیدتنا و مولاتنا فاطمه زهرا علیه السلام.
مادرم روزت مبارک.
به راستی که بهشت زیر پای مادران است. شجری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
در این مناسبت مبارک گروهی از نیکوکاران هم گرد هم آمدند تا دست مهربانی را به دست زوجهای نیازمند برسانند. همچنین در سالروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر، زمینه آزادی مادران زندانی غیر عمد از زندانهای سراسر کشور فراهم شد. رئیس دستگاه قضا هم در مراسم گرامی داشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قوه قضایی گفت: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه و گل است و باید هرچه بیشتر مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. آقای محسنی اژه‌ای افسود زهرای اطهر یک انسان کامل و یک اسوه حسنه برای بشریت هستند. رئیس قوه قضاییه گفت زن در مکتب اسلام مدیر و ستون خانواده است. خانواده‌ای که نهاد اجتماعی از آن تشکیل می‌شود و مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد اجتماعی محسوب می‌شود. خبر دیگر این که همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، اجتماع بزرگ مهر فاطمی در حرم امام خمینی برگزار شد. حجت الاسلام سید حسن خمینی در این همایش امام خمینی رحمت الله علیه را مظهر شیعه ناب در دوران معاصر دانست و گفت معتقدیم این رهبر الهی احیاگر معارف فاطمی در دوره معاصر بوده است.
در پنجمین روز از فعالیت این سامانه بخشای گسترده ای از خوزستان، کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و لرستان ابری و بارانی بودند. اما در دامنه ها و کوهپایه های زردکوه بختیاری و رشته کوه دنا، بارش برف خوشحالی مردم را در عید میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها دوچندان کرد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بارش ها با شدت بیشتری ادامه یابد. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای امشب انتظار داریم که در بخشایی از جنوب غرب، مناطقی از غرب، مرکز، دامنه‌های البرز، بخشای شمالی به سمت شمال شرق کشورمون بارندگی‌ها ادامه داشته باشه. هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و رحمت، خوزستان، بوشهر، فارس، مناطقی از استانهای مازندران، در این مناطق هشدار ما سطح نارنجی هستش. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلاب های نقطه‌ای و محلی وجود داره. همطور به سبب فعالیت این سامانه به همراه بارش باران در مناطق سرسیر بارش به صورت برف هم پیش بینی میشه. اختلال در تردد جاده های کوهستانی، همینطور لغزندگی جاده ها رو خواهیم داشت. تقاضا داریم از سفرهای غیر ضروری اجتناب بشه. در صورت لزوم به رفتن حتما تجهیزات زمستانی و وسایل گرم کننده رو به همراه داشته باشن. اما برای فردا انتظار داریم که بارش ها همچنان در مناطقی از جنوب غرب تا حدودی مرکز، سواحل شمالی کشور به سمت شمال شرق کشورمون ادامه داشته باشه. شدت بارندگی ها در روز جمعه برای استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخشی از استان خوزستان، بوشه، فارس و همطور کهگیلویه رحمت پیش بینی شده.
بدون زنجیره چرخ و تجهیزات زمستانی در جاده‌های کوهستانی سفر نکنید. سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه کشور، با اعلام این خبر که از ساعت 12 روز جمعه تردد به محورهای شمالی کشور با محدودیت روبرو خواهد بود، توصیه کرد با توجه به بارش برف و کولاک در بیشتر نقاط کشور، هموطنان از تردد غیر ضروری خودداری کنند.
برابر پیشبینی هواشناسی برای استانهای مازندران، اصفهان، سمنان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و رحمت، فارس، بوشهر، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان سطح نارنجی صادر شده، لذا احتمال بارش برف و باران، مه غلیظ در محورهای کوهستانی، احتمال سقوط سنگ، کاهش دید افقی برای رانندگان وسایل نقلیه وجود دارد. لذا توصیه می‌کنیم رانندگان عزیز وسایل نقلیه که قصد سفر از محورهای استانهای ذکر شده را دارند، حتما تجهیزات زمستانی به ایمنی به ویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی را به همراه داشته باشند. زنجیر چرخ در این روزها جزء ملزومات سفر هست. لذا در محورهای کوهستانی در صورت بارش برف همکاران پلیس را اجازه تردد به رانندگان وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ را نخواهند داد.
رئیس جمهور ونزوئلا تاکید کرد ملت ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورش در مقابله با یاوه‌گویی‌های آمریکا آماده نبرد است. نیکولاس مادورو پس از آنکه دونالد ترامپ همتای آمریکاییش توقیف یک نفتکش بزرگ در سواحل ونزوئلا را اعلام کرد، در جمع هوادارانش در کاراکاس درباره ادامه دخالت‌های آمریکا در امور کاراکاس هشدار داد. فعالان سیاسی و رسانه‌ای جهان هم به دزدی دریایی آمریکا در سواحل ونزوئلا واکنش گسترده داشتند. این افراد میگویند اقدام آمریکا در سرقت نفتکش ونزوئلا دروغ آمریکا در مبارزه با مواد مخدر را افشا کرده و ثابت میکند که هدف واقعی آمریکا فقط تصاحب نفت و به قدرت رساندن افراد دست نشانده آمریکا در ونزوئلا است.
ساعتی بعد از اعلام خبر توقیف نفتکش ونزوئلایی توسط رئیس جمهور آمریکا که به سمت کوبا در حرکت بود،
A tanker
دادستان کل آمریکا هم تصاویر این توقیف را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت. وزیر امور خارجه کوبا هم در همان فضای مجازی نام این کار آمریکا را اقدام شنیع دزدی دریایی گذاشت. اقدامی که آبراهام مندتیا، تحلیلگر سیاسی مکزیکی آمریکایی، آن را تایید حقانیت ونزوئلا می‌داند.
قوی‌ترین روایت از سوی ونزوئلا این است که آنها به دنبال سرنگونی آن هستند، چون نفت ونزوئلا را می‌خواهند. آمریکا این را تایید می‌کند.
و مارک وارنر، نماینده مجلس سنای آمریکا، اثبات دروغ رئیس جمهور کشورش.
اونا که میتونن یه نفتکش رو توقیف کنن، نمیتونن یه قایق مواد مخدر رو توقیف کنن.
مانند سزار بیوندینی، سیاستمدار آرژانتینی که جنگ علیه مواد مخدر ترامپ را نمایش مضحکی میداند برای از بین بردن حاکمیت کشورهای منطقه کارائیب. نمایشی که مکس بلومنتال، روزنامه نگار آمریکایی هم هدفش را گسترش دامنه تلاش‌های آمریکا برای تغییر رژیم از ونزوئلا به کوبا دانسته.
جنگ علیه مواد مخدر ترامپ در کارائیب پوششی برای دزدیدن نفت ونزوئلا و دامن زدن به تغییر رژیم از کاراکاس به هاوانا است.
کایل ادوارد کولینسکی، مجری آمریکایی با شبیه دانستن این اقدام ترامپ به رفتارهای جورج بوش رئیس جمهور و اسبق آمریکا، او را جورج دبلیو ترامپ جنگ طلب نفرت انگیز نامید.
جورج دبلیو ترامپ
و خطاب به رئیس جمهور آمریکا میگوید:
ما در طول چند ماه گذشته با بمباران کردن حداقل 20 قایق ماهیگیری حداقل 83 نفر را کشتیم، اما هیچ مدرکی وجود نداره که اونها قاچاقچی مواد مخدر بوده باشند. این کارو انجام میدی چون میخوای نفت بدوزی و یه رژیم دست نشانده آمریکا رو در اونجا میخوای.
فعال اجتماعی مکزیکی البته علت واقعی این همه جنگ طلبی آمریکا را اینطور تفسیر می کند.
امپراتوری در حال مرگ آخرین ضربات خود را از روی ناچاری وارد می کند.
رقیع هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM-də 94.1 مگاهرتز.
از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. مردم مهربان ایران جان، سلام. صدای ما رو از گلستان ایران میشنوید. حالتون خوش، دلتون شاد، طعم زندگیتون شیرین تر از قند و عسل. ممنون از اینکه با ما همراه شدید و شبهای ایران رو میشنوید. در آخرین روز از هفته ایران جان، گلستان ایران در بامداد جمعه 21 آذر ماه با شما این. لطفاً تلفن بزنید به شماره 017-3116-2100 و پیامک بفرستید به 30368 به ما بگید که در 6 روزی که از رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران با شما بودیم چه اطلاعات جدیدی از گلستان به دست آوردید و با کجاها، چه مکانهایی و چه ظرفیتهایی از استان ما آشنا شدید. تا ساعت 2 بامداد ما در کنار هم هستیم. بابت همراهیتون با برنامه شبهای ایران سپاسگزاریم. اما این همراهی رو ارج می نهیم و قرار دو هدیه رو تقدیم دو نفر از عزیزانی که مشارکت دارن در برنامه از طریق شماره تلفن و از طریق سامانه پیامکی تقدیم بکنیم. دو هدیه‌ای که از سوی شهرداری ینقاق تقدیم شنوندگان محترم ما خواهد شد. من راه های ارتباطی رو یک بار دیگه اعلام میکنم. شماره تلفن 017-3116-2100 و سامانه پیامکی 30-13-68. خیلی ممنون و متشکرم که شنونده برنامه شبهای ایران به میزبانی مرکز گلستان هستید. خدمتتون عرض بکنم که ما از شما خواهش کردیم که از گلستان ایران برامون بیشتر بگید. شما با چه ظرفیت‌هایی از گلستان آشنا شدید؟ چه مواردی بوده که تا حالا نمی‌دونستید و این روزها به واسطه رویداد ملی ایران جان آشنا شدید و آگاهیتون نسبت به گلستان بیشتر شده؟ دو هدیه رو تقدیم شما خواهیم کرد. انتهای برنامه اسامی برندگان رو خدمتتون اعلام میکنیم. اما افتخار دارم من مهدی رایجی در کنار شما باشم به عنوان گوینده. صدا بردار نازنین ما جناب آقای عیسی مومنزاده، تهیه کننده، گزارشگر و البته نویسنده برنامه شبهای ایران امشب عباس رسول آبادی، در واحد ارتباطات آقای هوشنگ حنفی حضور داره. با ما باشید.
اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که خب حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه.
و نبوغ ابو سهیل گرگانی بو علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویس و رامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببری باد پیغامم بدان ما، که ببریدش قضا از من به ناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جم وقتن یهود لرن باشداشی ایل سنن نام سلن باشدکن.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی.
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای منبر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا هست.
اینجا گلستان است.
اینجا گلستان است. اینجا گلستان است. اینجا گلستان است.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران.
بامدادتون بخیر باشه. 45 دقیقه از ساعت 0 بامداد داره میگذره و در کنار شما نازنینان هستیم. خدمتتون عرض بکنم که به واسطه یک هفته میزبانی گلستان از رویداد ملی ایران جان، خیلی از همکاران ما از رادیوی سراسری هم تشریف آوردن به استان گلستان و برنامه خودشون را جای جای دیدنی و جذاب استان ما تقدیم شنوندهای سراسر کشور کردن. برنامه های مشترکی رو با همکاری همکاران بنده در مرکز گلستان اجرا کردن و خدا قوت باید بگم اول از همه به همکاران نازنین خودم که دارم میبینم شبانه روزی دارن تلاش میکنن و البته همکارانی که یه جورایی صابخونه هستن البته، ولی خب مهمان ما هستن این روزها در استان گلستان، از جمله جناب آقای محمدعلی مؤمنی، گوینده توانمند رادیو فرهنگ که الان پشت خط ارتباطیمون هم هستن. آقای مؤمنی عزیز سلام عرض میکنم، بامدادتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما، خیلی متشکرم، شبتون بخیر آقای رایجی.
زنده باشید.
سلام میکنم به همه شنونده‌های خوب، شبتون بخیر.
زنده باشید. تشکر میکنم از اینکه دعوتمون رو قبول کردید. این موقع میدونم بالاخره کلی کار داشتید در طول این روزها و شاید خسته هم باشید، اما دعوتمون رو پذیرفتید، بیدار موندید. سپاسگزارم از شما آقای مؤمنی عزیز. یادی بکنیم از همکاران دیگر شما در رادیو فرهنگ، آقای حاج حیدری به عنوان تهیه کننده، آقای آبیور از همکاران واحد فنی و آقای فخری به عنوان صدا بردار که پرتلاش بودن و خانم سفری که به عنوان عکاس فعالیت داشتن در گروه کاری رادیو فرهنگ. خدا قوت میگم به شما. آقای مؤمنی شما بفرمایید، گلستان رو چطور دیدید آقای مؤمنی؟
خواهش میکنم اجازه بدید که قبل از اینکه بگم گلستان رو چگونه دیدم، نام آقای رسول آبادی ارجمند رو هم اضافه بکنیم به گروهی که در این یک هفته همه ما با هم دیگه بودیم. آقای رسول آبادی هم خیلی
مرد پرتلاش رادیو گلستان هستن دیگه، تهیه کننده برنامه امشب شب های ایران. بله بله
بله، دقیقاً همینطوره. خب راستش رو بخواین، من همیشه چون رشته که تحصیل کردن زبان و ادبیات فارسیه، کسانی که تو این رشته تحصیل میکنن به خصوص کسانی که یه مقدار به مباحث زبانی توجه دارن، بعد یه دوچار یه نوع وسواس های زبانی میشن و خیلی مدام به تک تک کلمه ها توجه میکنن، چون کلمه ها رمزینن دیگه. هر کدوم در واقع یک تاریخچه رو پشت سر گذاشتن که گاهی مثلا اینا تبدیل شدن به کلمه های مرکب و
دقیقاً در استخدام این کلمات یقیناً حساسیت خاصی به کار میبرن.
آره، ولی می‌خواستم بگم که در واقع خود گلستان یک رمزینه است و خودش داره میگه، قبل از اینکه من بخوام بگم چیه، گلستان خودش داره میگه که چه وضعیتی داره و چه استان زیباییه. اما واقعیت این که مثل این نقشه هاست که مثلا ما توی گوشیمون گاهی مثلا میخوام یه نقطه ای رو پیدا بکنیم، اول ممکنه مثلا در یک محدوده بزرگی داریم میبینیمش،
بله.
و بعد برای این که به اون نقطه دلخواهمون برسیم هی حالا میخوام کلمه زوم رو به کار نبرم، ولی بقیر حالا هی زوم میکنیم، هی میریم ریستر میشیم و بعد اگر روی نقشه چیزایی رو میبینیم، یه اسمایی ناگهان خودشون رو نشون میدن که تا قبل از اون ندیده بودیم.
بله.
حالا در گلستان هم همینطور، ما در این یک هفته که آمده بودیم به حال با راهنمایی آقای رسول آبادی و دیگر عزیزان یه چیزهایی رو می‌دیدیم که قبلا ندیده بودیم. این نکته برای خود من جالب بود و دوست دارم که امشب از طریق این برنامه هم به مردم بگم. درسته که دیدن هر منطقه‌ای، دیدن طبیعتش، اقلیمش، جغرافیاشه و در کنارش آثار تاریخی، اما واقعیت اینه که بخشی از جاذبه های یک منطقه مردمش و هنرمندانش و اون هنرهای ناملموسش هم هستن. داشتم به این فکر میکردم مثل خیلی از نمایش ها یا خیلی از کنسرت هایی که در بعضی از کشورها تبدیل به یک سنت هنری شدن و مثلا میبینیم که چندین سال یک نمایش کلاسیک در بعضی از کشورهای اروپایی روی صحنه‌اند و تبدیل شدن به جاذبه اون شهر.
بله.
میره مثلا به لندن، میره به پاریس، به جاهای دیگه، یکی از جاذبه‌های اون شهر اینه که بره اون نمایش رو هم ببینه.
درسته.
و من فکر می‌کنم که مثلا در گلستان